بزن گر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جمهور در جلسه امروز هیئت دولت تهدید و فشارهای آمریکا علیه ملت ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی و بی‌نتیجه است. با وجود همه فشارها شرایط خوبی داریم و رونق بیشتر در راه است.
ورود نخست وزیر ژاپن به ایران تا ساعتی دیگر، شینزو آبه. روابط تهران توکیو دیرینه و رو به پیش رفت است. برای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش می‌کنیم.
تغییر معادلات جنگ یمن، موشک یمنی ها ناوبری هوایی در فرودگاه ابهای عربستان را متوقف کرد.
و ابعاد تازه جنگ تجاری آمریکا با چین، درخواست کاخ سفید از کنگره برای اجرای تدریجی ممنوعیت محصولات شرکت هواوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت آیت الله محقق کابلی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی. درگذشت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج‌شیخ قربان علی محقق کابلی رحمت الله علیه را به عموم برادران افغانی به ویژه به خاندان محترم و مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ایشان تسلیت می‌گویم و علو درجات آن مرحوم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه ای 22 خرداد 98.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اقدامات امروز مقامات آمریکا علیه ملت بزرگ ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی است گفت ظرفیت تهدید و فشار آمریکایی‌ها به پایان رسیده است. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت وزیران با اشاره به انزوای مقامات آمریکا در تحریم ایران افزود ایستادگی و مقاومت مردم ایران نتیجه داده و موجب ناکارآمدی تحریم‌ها شده است.
بی‌سابقه‌ترین تحریم و فشار تاریخی در طول یک سال اخیر بر ملت ایران وارد شده و کاری که آمریکایی‌ها امروز نسبت به ایران انجام میدن بی تردید از نمونه‌های بارز تروریسم اقتصادی است. اینکه وزیر خارجه یک کشور اروپایی میاد ایران و به صراحت به رئیس جمهور ایران میگه که آمریکا در این مسیر حتما اشتباه کرده، خیلی مهمه. یه وقتی ما میگیم، یه وقتی یک کشور مهم اروپایی که متحد آمریکا هم هست میگه آمریکا اشتباه کرده، این راه غلط انتخاب کرده.
رئیس جمهور همچنین گفت با وجود همه فشارها شرایط خوبی داریم ولی نمیتوان گفت سختی وجود ندارد و همه مشکلات برطرف شده است. آیه روحانی با اشاره به توجه دولت به مسائل عمرانی افزود بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه 27 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشورمان از ابتدای امسال تخصیص یافته است که آثار آن در ماه‌های آینده آشکار خواهد شد. رئیس جمهور همچنین گفت در هفته جاری مبانی جدید بودجه سال 98 که قبلا در ستاد اقتصادی دولت، هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی شده بود، تصویب شد که بر اساس این مصوبه حقوق و مستمری تمام کارکنان و کارگران به طور کامل و 100% پرداخت می شود. آقای روحانی در جلسه امروز هیئت دولت همچنین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی، مسئولان و مردم برای رفع مشکلات مردم مناطق سیل زده گفت تلاش دولت بازسازی سریع این مناطق است.
در این سیل همه نیروهای امدادی و مسئولین اجرایی استانها واقعا کار بسیار بزرگی انجام دادن. قبلا هم گفتم بازم تشکر میکنم از همه وزارتخونه ها، اینکه یه جایی سیل میاد میبینیم بعد از 24 ساعت بعد از 48 ساعت آبش وصل میشه، بعد از مدت کوتاهی برق وصل میشه، جاده ها درست میشه، گاز وصل میشه. این به معنای آنه که همه پای کار هستن. اینکه ما دیدیم نیروهای مسلح آمدند پل های موقت رو ساخت، همه مردم عادی اصلا نگاه نکردند که جایگاه اجتماعیشون چیه، آمدن تو سیلاب رو از خونه مردم خارج کردن، فرش مردم شستن، با افتخار این کار رو کردم.
در جلسه امروز هیئت دولت هادی حق‌شناس و حسین کلانتری هم به عنوان استانداران جدید استانهای گلستان و کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند.
نخست وزیر ژاپن در سطر هیئتی عالی رتبه راهی تهران شد. شینزو آبه در سفر دو روزه خود در تهران با مقامات عالی رتبه کشورمان از جمله آقای روحانی رئیس جمهور دیدار می کند. مذاکرات مشترک و شرکت در کنفرانس مطبوعاتی از عمده برنامه های نخست وزیر ژاپن در تهران است. نخست وزیر ژاپن قبل از ترک توکیو با توجه به روابط دیرینه و خوب دو کشور ابراز امیدواری کرد در سفر به ایران گفتگوهای خوبی با مقامات ایرانی داشته باشد. شینزو آبه همچنین اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا جایی که میتواند برای حل تنش‌ها در خاورمیانه تلاش کند. او در فرودگاه گفت ژاپن قصد دارد برای صلح و ثبات تا جایی که میتواند برای حل تنش‌های منطقه تلاش کند. یک مقام وزارت امور خارجه ژاپن هم عصر دیروز در سفارت این کشور در تهران گفت هدف شینزو آبه از این سفر نه میانجیگری که تقویت روابط دو جانبه و همچنین کاستن از تشدید تنش‌ها در منطقه است. به افزود ایران و ژاپن 90مین سال روز روابط دیپلماتیکشان را جشن می‌گیرند و نخست وزیر ژاپن برای تقویت روابط دوستانه و سنتی دو کشور به تهران سفر می‌کند. سفر شینزو آبه به تهران در حالی انجام می‌شود که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر در رویکردی متناقض تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کرده‌اند و در همین حال با کمک رسانه‌های وابسته به خود تلاش می‌کنند سفر نخست وزیر ژاپن به ایران را گامی در راستای تلاش‌های واشنگتن برای گشودن باب مذاکره با ایران بخوانند. مقامات کشورمان هم در روزهای اخیر بارها تاکید کردند این رویکرد دولت آمریکا همزمان با تحریم‌های جدید رفتاری متناقض و در راستای جنگ روانی علیه ایران است. در همین رابطه کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت تلاش برای بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران و همچنین رفع تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن علیه ایران می‌تواند تضمینی برای موفقیت سفر شینزو آبه باشد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم سفر نخست وزیر ژاپن به ایران را تاریخی و مهم دانست و گفت در جریان این سفر مقامات دو کشور درباره موضوعات مختلف دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد ایران به هیچ وجه نمی‌پذیرد که بقای برجام تنها با هزینه ایران باشد. غلام حسین دهخانی این مطلب را در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد. گزارش همکارم از وین.
معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین جریان دارد تاکید کرد ایران به هیچ وجه نمی‌پذیرد بقای برجام با هزینه ایران باشد.
اونهایی که فکر می‌کنند که می‌توانند از این صبر استراتژیک ایران سوء استفاده بکنند و مرتب فقط مطالبات داشته باشند در قبال ایران در حالی که تعهدات خودشون را انجام نمی‌دهند، اینا دچار اشتباه هستند.
دهخانی همچنین با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و درباره انتظاراتی که ایران از آژانس در شرایط کنونی و آینده دارد گفتگو کرد.
اون مطالبه عمده‌ای که ما داشتیم این بود که آژانس بایستی بی‌طرفیش رو نگه داره، اگر تحت فشار قرار گرفت توسط دیگران که هست بایستی حتماً فقط واقعیت‌ها رو منعکس بکنه، فکت‌ها رو منعکس بکنه و تحت فشار به هر حال سیاسی قرار نگیره.
بسیاری از کشورهای عضو آژانس در بیانیه‌های خود بر ضرورت تعهدات و پایبندی همه کشورهای دخیل در برجام تاکید کردند. نماینده ایران نزد کشورهای عضو آژانس تاکید کرد توپ در زمین طرف مقابل است و این دیگر کشورها هستند که باید تعهدات خود را بر اساس برجام انجام دهند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه تصریح کرد آمریکا از تروریسم اقتصادی به عنوان اهرم فشاری علیه ملت ایران به منظور تحقق دستاوردهای سیاسی استفاده می‌کند. ظریف همچنین به تنش آفرینی برخی کشورها در منطقه اشاره کرد. افزود ایران روابط بسیار خوبی با اکثر کشورهای منطقه دارد، اما تعداد کمی یعنی 2 یا 3 کشور در منطقه ما معتقدند که میتوانند امنیت خود را از آمریکا به دست آورند. این کشورها یقینا اشتباه میکنند و آمریکا از آنها برای تحقق اهداف رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آلمان در استکهلم گفت اروپایی ها باید همه ی طرف ها بخواهند به برجام عمل کنند. سید عباس موسوی اسود با سخنان هایکو ماس درباره اهمیت برجام برای جامعه جهانی و اروپا هم نظریم، اما تاکید وی برای اجرای تعهدات یک جانبه توسط ایران در یک توافق چند جانبه را درک نمی کنیم. موسوی گفت اگر برجام چند طرف دارد، همه ی طرف های آن از جمله خود اروپاییان به طور یکسان باید به تعهداتشان عمل کنند و اگر نمی توانند باید درک کنند ایران هم با استفاده از سازوکارهایی که برجام در اختیارش گذاشته نسبت به برجام و تعهداتش بازنگری داشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شکایت‌های متعدد مشتریان از شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا گفت این شرکت‌ها تعهد دادند که در 1-2 ماه آینده خودروهای ثبت نام شده را به مشتریان تحویل دهند. سید یاسر رایگانی در نشست خبری امروز خود افزود
شرکت سایپا 2000 دستگاه تعهد تحویل خودروی سیتری داشتند که 1300 مورد رو تحویل دادن و 700 شاکی به شعب سازمان تعزیرات حکومتی از سوی سازمان حمایت ارجاع داده شدن که ما یک مهلت 1 ماهه که حدود 2 هفته از این مهلت گذشته رو به شرکت سایپا سیتروئن دادیم از این مجموعه شرکت سایپا که هر 700 خودروی باقی مونده رو طی 1 ماه تحویل مشتری هایی که ثبت نام کرده بودند زیر قیمت مصوب سازمان حمایت با توافقی که در شعب سازمان تعزیرات با نماینده مشتری هایی که شکایت کرده بودند و با حضور مدیر عامل این شرکت و شعبه رسیدگی کنند توافق شد که طی 1 ماه این خودروها تحویل داده بشن. شرکت ایران خودرو دیزل پرونده بسیار سنگینی رو داشتن که حساب هاشون مسدود شده بود، اموالشون توقیف شده بود، باز هم توافق کردیم که این حساب ها آزاد بشه به شرط تحویل خودروها که توافق کردیم که این خودروها هم تحویل مشتریانشون خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره توافقات این سازمان با دیگر شرکت‌های خودروسازی برای انجام تعهداتشان گفت
گروه خودروسازی بهمن رو در مورد خودروی بسر 150 دستگاه تعهد داده بودند که مشکلاتی در تحویلش بود. با حضور مدیر عامل محترم این شرکت در شعبه رسیدگی کننده در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران هر 150 خودروی بسر که از سوی سازمان حمایت عدم ایفای تعهد این خودروساز به شعبه سازمان تعزیرات ارجاع شده بود تحویل مشتری شده بود به قیمت مصوب سازمان حمایت، یعنی قیمت 103 میلیون تومان. خودروی هاوال 100 دستگاه مونده بود که ما پیگیری کردیم تحویل مشتریان داده شد به قیمت مصوب سازمان حمایت. 1400 خودرو تعهد باقی مونده در خصوص این خودرو و قطعا تا 1-2 هفته آینده وضعیت این 1400 خودروی هاوال رو هم قطعا تعیین تکلیف خواهیم کرد. ما پرونده خیلی مهمی رو که با 1700 شاکی از شرکت هووی، شرکتی بوده که در داخل کشور تولید می‌شده. بعد از مدت‌ها فقط 30 خودرو مونده از این 1700 خودرو، همه این خودروها تحویل شده به مشتریان این خودروساز. فقط 30 خودرو باقی مونده که تا 1-2 هفته آینده قطعاً تحویل داده خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت از ابتدای سال تا کنون حدود 120,650 پرونده به شعبات این سازمان ارجاع شده که بیشتر پرونده ها در حوزه کالا و خدمات بوده است. او همچنین از کشف 121 تن شیر خشک قاچاق در دو ماه اخیر در سیستان و بلوچستان خبر داد.
گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون دستمزدها به مجلس ارائه شد. عضو هیئت رئیس مجلس با اعلام این خبر گفت مرکز پژوهش‌ها هم در تهیه این گزارش مشارکت داشته است. حسین قاضی‌زاده هاشمی درباره جلسه هیئت رئیس مجلس برای بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص حقوق سال 98 هم گفت پیشنهادهایی در این جلسه طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و قرار است گزارش دیوان محاسبات هفته آینده با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جلسه هیئت رئیس مجلس بررسی شود. قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد ابهاماتی در قانون حقوق و دستمزد سال 98 وجود دارد و در مقام اجرا نیز دولت ایراداتی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هیچ واحد تولیدی نباید به علت بدهی به بانک و یا چک برگشتی تعطیل شود. رضا رحمانی در نشست بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون چک افزود هم‌اکنون بسیاری از این آیین‌نامه‌ها دست واحدهای تولیدی را می‌بندد، لذا باید بسیاری از آنها اصلاح یا حذف شوند. رحمانی همچنین از همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و گروه‌های خاص خواست که به کمک رونق تولید بیایند تا همزمان با رونق تولید صادرات افزایش و بیکاری در جامعه کاهش یابد. وزیر صنعت تاکید کرد با توجه به سال رونق تولید باید محدودیت‌های تولید را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تشکیل شورای عالی روستاها برای نظارت بر اقدامات درون روستاها خبر داد. محمد امید در 32 نشست فصلی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری های کشور با بیان اینکه 4000 مدرسه در 10 سال اخیر در روستاهایی بنا شده که همکنون خالی از سکنند، تاکید کرد باید هنگام کار در روستاها به آینده این مناطق نیز توجه کنیم. معاون توسعه روستایی در ادامه با اشاره به بحث اشتغال زایی در روستاها گفت سال گذشته 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی اختصاص پیدا کرد که موجب کاهش 0.1% نرخ بیکاری روستاها شد. او همچنین گفت 150,000 فرصت شغلی قطعی در روستاها ایجاد شده که توانسته جلوی مهاجرت را بگیرد و امسال نیز پیشنهاد دادیم 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی اختصاص پیدا کند.
ائتلاف متجاوز سعودی به حمله موشکی نیروهای یمنی به فرودگاه ابها در جنوب عربستان اذعان کرد و افزود بر اثر اصابت موشک 26 نفر زخمی شدند. گزارش حاکی پس از این حمله موشکی که به تلافی محاصره فرودگاه صنعا صورت گرفت، ناوبری هوایی در فرودگاه ابها متوقف شده است. علی القهوم، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، پیش از این هشدار داده بود در صورت بسته ماندن فرودگاه صنعا، فرودگاه‌های سعودی و اماراتی نیز بسته خواهند شد. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین در مناطق مختلف از جمله نجران واقع در جنوب عربستان مانع پیشروی متجاوزان سعودی و مزدوران آنها شدند و خسارت و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. منابع نظامی یمنی هم از انهدام 3 دستگاه خودروی حامل مزدوران سعودی در استان زاله با موشک‌های هدایت شونده خبر دادند. در پاسخ به تجاوزات سعودی‌ها، یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین مواضع مزدوران سعودی را در منطقه‌ای در استان البیضا با موشک زلزال 1 هدف قرار دادند که شماری از مزدوران در این حمله کشته و زخمی شدند.
اختلافات چین و آمریکا پس از اوج گرفتن جنگ تجاری این دو کشور هر روز وارد ابعاد تازه‌ای می‌شود. در تازه‌ترین مورد، کاخ سفید از کنگره خواسته مهلتی برای اجرای تدریجی ممنوعیت استفاده از محصولات شرکت هواوی تعیین کند.
اختلافات چین و آمریکا هر روز وارد ابعاد تازه‌ای می‌شود. کاخ سفید از کنگره خواسته مهلتی برای اجرای تدریجی ممنوعیت استفاده از محصولات شرکت هواوی برای ماموران فدرال تعیین کند. قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا به طور کلی استفاده از تجهیزات هواوی را برای نهادهای فدرال و پیمانکاران آنها به دلیل مسائل امنیت ملی ممنوع کرده است. شرکت چینی هواوی مظنون به داشتن ارتباط با دولت چین است که این شرکت فناوری چینی این موضوع را به شدت رد کرده است. از سوی دیگر پکن میگوید سخنان پومپئو درباره چین پر از دروغ و تناقض است.
وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً هر جا که سفر می‌کند علیه چین اظهارات کذب بیان می‌کند. رفتار آمریکا به ویژه در مقابل یک شرکت بخش خصوصی بسیار غیر اخلاقی و مایه آبروریزی است.
گنگ شوام خاطر نشان کرد می‌خواهم به وزیر خارجه آمریکا یادآوری کنم که گویا سخنان او مورد استقبال و پذیرش دیگران قرار نگرفته، به طوری که کارآمدی مؤسسات چینی مطلوب است. و بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه اینترنتی هواوی دیدم، این شرکت تا 16 خرداد 46 قرارداد اجرای فناوری نسل 5 مخابرات در 30 کشور جهان به دست آورده است.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه روز ملی روسیه و فیلیپین را به رؤسای جمهور و ملت دو کشور تبریک گفت. آقای روحانی در این پیام‌ها بر توسعه روابط با این کشورها تاکید کرد.
اعضای شورای پول و اعتبار بر تداوم سازوکار سامانه نیما و تعیین قیمت ارز در این سامانه تاکید کردند. شورای پول و اعتبار همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های تشویقی و انضباطی اعمال شده را به عنوان یک راهکار موفق تایید کرد و خواهان ادامه آن شد.
هشتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات 31 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه امروز برگزار شد. در جلسه امروز وکیل متهم احسان دلاویز، یکی از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه، آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.
سپس سازمان تامین اجتماعی از آغاز پرداخت مابه و تفاوت افزایش مستمری فروردین ماه سال جاری به همراه مستمری خرداد ماه خبر داد. بر این اساس برای نخستین بار تمام معوقات بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان تا پایان خرداد تسویه می شود.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تحویل سامانه پدافند هوایی 15 خرداد گفت در حوزه تجهیزات دفاع هوایی به خودکفایی دست یافته ایم و نقطه گلوگاهی در تامین تجهیزات پدافندی وجود ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت این هفته رئیس جمهور اراده جدی برای حضور در جلسه این شورا داشت و قرار بود خودش جلسه را اداره کند، اما به دلیل تراکم سفرهای بین‌المللی این جلسه تشکیل نشد. اما در جلسه آینده شورا تا دو هفته آینده حتما رئیس جمهور حضور خواهد داشت.
سازمان هواشناسی برای استانهای جنوبی ادامه گرما و برای شمال غرب و استانهای تهران، البرز و زاگرس رگبار و بارش باران پیش بینی کرده است.
و اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:42 دقیقه است. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آقای باقنده بشنوید.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال نشسته ایران امروز در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 3-0 تیم قزاقستان را شکست داد. تیم ایران که در 3 بازی قبلی خود تیم‌های کامبوج، تایلند میزبان و چین را برده بود، فردا به مصاف ژاپن می‌رود و در صورت پیروزی صعود خود را به دیدار پایانی قطعی می‌کند. اما ملی‌پوشان شایسته والیبال ایران امروز برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌های جهان راهی ارومیه می‌شوند. در هفته سوم تیم کشورمان پس فردا با تیم ملی کانادا، شنبه با لهستان و یک شنبه با تیم روسیه دیدار می‌کند. پیش از این تیم ایران در هفته‌های اول و دوم نیز مقابل تیم‌های ملی ایتالیا، چین، آلمان، آرژانتین و ژاپن صاحب پیروزی و برابر تیم ملی برزیل، تیم اول رده‌بندی دنیا، متحمل شکست شده. در جدول کلی رقابت‌ها نیز تیم برزیل با 6 برد در صدر است و ایران و فرانسه با 5 پیروزی در مکان‌های دوم و سوم جای دارند. اما چندی پیش المار نورعلیف، کشتیگیر 24 ساله اوکراینی، پس از قهرمانی در رقابت‌های کشتی فرنگی این کشور برای دریافت جایزه خود در حالی بر روی سکو رفت که روی پیراهنش تصویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمله لبک یا خامنه‌ای نقش بسته بود. حرکت این کشتیگیر اوکراینی که اصلیتی آذربایجانی دارد بازتاب وسیعی داشت. همکارم با این کشتیگیر مصاحبه کرده است که میشنویم.
منم زوت المار نورعلیف مشهدی حاج کربلا تقسیم.
در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدم. مادر بزرگ و پدر بزرگم کربلایی، زائر مشهد و حاجی بودند. از کودکی به من نماز خواندن رو یاد دادن و عشق اهل بیت علیه السلام رو توی دلم کاشتن. 40 سال 2016 به زیارت کربلای مقدس رفتم. سال بعدش به تهران مسافرتی داشتم و مرقد امام خمینی راحل رو زیارت کردم. در این سفر به زیارت مرقد بی بی معصومه و مشهد الرضا هم رفتم.
یه عکسی از شما توی فضای مجازی منتشر شد و خیلی مورد استقبال قرار گرفت. میشه راجب اون برام یه توضیح بدید؟
یه پادلیلی فوتبال کو دابنو اشتو.
چند سال پیش این پیراهن رو هدیه گرفتم. از همان موقع نیت کردم اولین قهرمانی رو که در مسابقات کسب کنم با این پیراهن روی سکوی قهرمانی برم. الگوی من در زندگی مدافعان حرم هستند. وقتی خبر شهادت شهید حجاجی رو شنیدم در مشهد بودم. خیلی روی من تاثیرگذار بود. به اوکراین که برگشتم درباره شخصیت او بیشتر مطالعه کردم.
هر چی تو دلتون هست با زبان آذری به حضرت آقا بگین.
آرزوم بود که سید علی خامنه آقا نان رهبرن جورشای آقانون تبرک اللرینن اپای و انشالله تیز زماندا آقا بیزی دعوت الیر آقانون قناه اولارو انشالله.
خیلی مشکرم از همراهیتون.
ارزان شدن؟
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز و بزرگوار، شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم. پیک نیمروزی امروز، اجازه بدید قبل از این که موضوعی امروز خدمتتون عرض بکنم اشاره بکنم به گزارشی که توی بخش قبلی تو بخش ورزشی پخش شد و ورزشکار اوکراینی که واقعا باعث حس غرور میشه برای همه ما و تشکر کنم از همکارانمون در بخش ورزشی. اما در پیک نیمروزی امروز گزارش خواهیم داشت درباره اینکه آیا در 50% کالای مورد بررسی وزارت صنعت قیمت کالاها کاهش پیدا کرده یا نه. موضوع مصرف گل در میان دانش آموزان رو هم در گزارشی بررسی می‌کنیم که متأسفانه این روزها اعلام شده که بیشترین میزان مواد مخدری که استفاده میشه توسط دانش آموزان گل هست. و بعدم گزارش دیدیم درباره یک نمایشگاه هنری با درس‌های تاریخی.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به تازگی نقل قولی از وزیر کشور اعلام شده بود که 50% کالاها با کاهش قیمت روبرو شده، اما آقای رحمانی فضلی اصالت خودش رو اصلاح کرد و گفت که توی 60 قلم کالایی که وزارت صنعت بررسی کرده 50% کالاها با کاهش قیمت روبرو شده. حالا باز وزیر صنعت هم اومده این رو اصلاحش کرده و گفته که نه خیر، در این 50% کالا لزوما همش کاهش پیدا نکرده، بعضی هاش حالا یا با کاهش روبرو شده ازش ثابت مونده. حالا گزارش در این خصوص همکارانم آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
ارزان شدن قیمت 50% کالاهای اساسی موضوعی بود که به نقل از وزیر کشور مطرح شد، اما آقای رحمانی فضلی اون رو بدین نحو اصلاح کرد.
با طبق گزارشی که در هر هفته در اینجا وزارت صمت ارائه میدهد، حدود 60 قلم کالا قیمتها پیگیری و رصد میشه. ما دفعه قبل گزارشی که دوستان دادن گزارش بنده نبود که 50% از اون 60 قلم کالا با یک روند کاهشی مواجه شده، مثلا بین 5% تا 10% قیمت ها کاهشی بوده، بوده 40% از اون کالاها ثبات داشته، بوده 10% هم افزایشی بوده.
یعنی اینکه 50% 60 قلم کالای اساسی که وزارت صنعت اون رو اعلام کرده با کاهش قیمت مواجه شده. اما باز هم از ابهام ها کاسته نشد. ابهام درباره اینکه از نظر وزارت صنعت کدام 30 کالا با کاهش قیمت روبرو شده. شاید یک پاسخ به این سوال قیمت خودرو باشه. قاسمیان نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو.
بین 10% تا 15% کلا میشه بگی در مجموع خودروها افت داشته. اساس خریداری نیست. و اگرم هست فعلا فروشنده است در حال حاضر و خریداری تو بازار نیست.
برخی فعالان بازار الکترونیکی هم از کاهش برخی قیمت‌ها میگن. البته این کالاهای الکترونیکی بعیده جزء کالاهای اساسی محسوب بشه که خبر از کاهش قیمت اونها داده شده و باید مسئولان وزارت صنعت پاسخگو باشند، که البته تماس ما با برخی از اونها به نتیجه نرسید. ولی آقای قبادی معاون وزیر صنعت در حاشیه یک نشست اقتصادی درباره اینکه از 60 کالا 30 کالا با کاهش قیمت روبرو شده روایت دیگه‌ای داشت.
اون 64 قلم کالای اصلی که در سبد خانوار هست و به صورت روزانه رصد میشه، اون اقلام حدود 30 بالای 30 قلمش رو ما با کاهش قیمت یا ثبات قیمت مواجه بودیم.
از صحبت‌های آقای قبادی چنین برمیاد که در 50% کالاهای مورد بررسی وزارت صنعت که از کاهش قیمت اونها خبر داده شده، کالاهایی که قیمت اونها ثابت هم بوده لحاظ شده. با این حال سراغ اتحادیه بنکداران میریم تا ازشون درباره این که آیا این کاهش قیمت‌ها مشمول مواد غذایی هم شده یا خیر